أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب معدن الفداء. بحث ما درباره منشأ مشروعیت قواعد حقوقی بود که از آن به مبنای حقوق هم تعبیر می شد. گفته شد در این باب و در این پرسش چرایی الزامات حقوقی دو مکتب طبیعی و مکتب ارادی مطرح شده که هر کدام مکاتب زیر مجموعی هم داشتن و هر یک هم مشتمل بر دو ادعا بودن. نوبت رسید به مکتب حقوقی اسلام در باب چرایی الزامات حقوقی و منشأ مشروعیت و اینکه دیدگاه اسلام در باب مبنای حقوق چیست. عرض کردیم برای اینکه این مبنا، این دیدگاه اسلام دقیق روشن بشود، باید به 6 نکته اشاره کرد با ترتیب منطقی که عرض کردم و می کنم. نکته اول این بود که منشأ مشروعیت قواعد حقوقی الهی است و خدای سبحان قانونگذار واقعی است و با آگاهی مطلقی که نسبت به مصالح و مفاسد و اهداف و حسن قبض ذاتی دارد، قوانین رو انشاء و اعتبار می کند. نکته دوم این بود که امامیه معتقد به حسن خوبه ذاتی و عقلی هستند، یعنی در مقام ثبوت و نفس الامر حسن خوبه ذاتی رو قبول دارند و معتقدند باید و نبایدهای افعال ذاتی هستند، حسن خوبهشون ذاتی است و در مقام اثبات و شناخت هم حسن قب عقلی است، اما عقلی شرعی، یعنی کلیات حسن قب رو که حسن عدالت و قبح ظلم باشد عقل درک می کند، پاره از مصادیق عدالت و ظلم رو هم درک می کند، اما بخش دیگر رو شرع در مقام اثبات و شناساندن به ما می فهماند و می شناساند. بعد در مقام جمع نکته اول و دوم به این بحث پرداختیم که چگونه حسن قبض ذاتی که دلالت بر نوعی حقوق تکوینی دارد رو به حقوق ارادی خداوند که اعتباری جمع بکنیم، که گفتیم حقوق تکوینی مخلوق تکوینی خداست، حقوق ارادی هم مخلوق تشریعی خداست و مخلوق تشریعی خداوند تابع مخلوق تکوینی اوست. حقوق ارادی خداوند تابع حقوق و زایده حقوق تکوینی و حقوق طبیعی است. نکته سوم رو نمیدونم گفتم یا نه. بله، نکته سوم بله این بود که قانونگذاری خداوند از جهانبینی توحیدی سرچشمه میگیرد. اینم نکته سوم. حالا بریم سراغ نکته چهارم. نکته چهارم اینه که انسان اعم از فرد یا جامعه یا دولت به جهت نداشتن علم کافی نسبت به سعادت و کمال نهایی انسان و مصالح و مفاسد واقعی انسان و به دلیل لغزشگاه ها و رذائلی که انسان دارد مثل خودخواهی و نیز به خاطر ضعف‌هایی مثل غفلت، خطا و نسیان نمیتواند قانونگذار باشد. و این آسیب ها، این ضعف هایی که اشاره کردم، مثل خودخواهی، مثل جهل، نسیان، خطا، غفلت، در باره خداوند سبحان منتفی است. پس این که میگیم قانونگذار انحصاری خداست، روشن میشه که چرا قانونگذار انسان نیست. چون انسان با جهلش که نمیتونه قانونگذاری کنه، در رذائل که نمیتونه قانونگذاری کنه، در ضعف ها و آسیب های اخلاقی اینا نمیتونه قانونگذاری کنه. پس هم روشن شد چرا خدا قانونگذار است، هم در این نکته چهارم روشن شد که چرا انسان قانونگذار نیست. خب در این نکته چهارم یه انقلتقلتی هست، یه اشکالی مطرحه که بعد به اون اشکال هم جواب بدیم تا نکته چهارم کامل تکمیل بشه. اون اشکال اشکالیست که اولین بار در نوشته‌های فخر رازی و همچنین نوشته‌های ابن خلدون دیده میشه، هم در شرح اشارات فخر رازی این اشکال هست، اشارات ابن سینا، و هم در مقدمه ابن خلدون این اشکاله. و این اشکال هست که بعدی‌ها هم دیگه مطرح کردن، اشکالی است که از قبل مطرح بوده ولی خب الان هم مطرحه. اون اشکال این است که گرچه برهان لمنی شما اثبات می کند قانونگذاری انحصاری خداوند رو و عدم صلاحیت قانونگذاری برای انسان رو، ولی تاریخ و تجربه چیز دیگه میگه. تاریخ بشر نشون میده که انسان‌ها، انسان‌های سکولار، انسان‌های غیر دینی، نظام‌های حقوقی رو وضع می‌کنن، تدوین می‌کنن، بیان می‌کنن برای مردم و به اجرا در میارن. و به هر حال اون اهدافی که یک نظام حقوقی دنبالش هست که عبارت است از امنیت و نظم و آرامش، نظام‌های حقوقی سکولار فراهم میارن. شاهدش هم الان در کشورهای غربی اروپایی که نظام های حقوقیش نظام های سکولار هست، ندینی، در حال یک نظمی، امنیتی، آرامشی برای آبادانی دنیایی رو فراهم کردن. این رو تاریخ نشون میده، تجربه نشون میده. حالا شما برهان هم بیارید که قانونگذار انحصاری خداست و انسان نمیتونه سعادت انسان رو تأمین کنه، مسائل و مفاسد رو تشخیص بده، و ما میبینیم الان که دارن تأمین میکنن. در حال کسی که مجرم جرمی رو مرتکب میشه مجازاتش میکنن، با مجازات جلوش رو میگیرن، با کارهای فرهنگی و تبلیغی قانون گرایی رو در بین مردم رواج میدن، مانع قانون گریزی میشن و امثال شیوه های مختلفی که دارن. در حال به آزمایش و خطا، بله. حالا جواب این است که اولا همین نکته‌ای که فرمودن، اولا بخشی از این قوانین حقوقی رو با آزمون و خطا بهش دست یافتن و چقدر باید تجربه کنن تا بفهمن این قانونشون به مصلحت است، مصلحت انسان یا مفسده. پس تکلیف انسان‌های گذشته چی میشه؟ خدای سبحان آمده با توجه به علمی که نسبت به مسائل و مفاسد واقعی انسان دارد، قوانینی رو رایگان در اختیار ما قرار داده. نیاز نباشه ما این قوانین رو تجربه کنیم بعد بفهمیم مصلحت ما در چیز یا مفسدش چیه. از اول مصلحت و مفسده رو در اختیار ما قرار داده که به سعادت و هدایت برسیم. این اولا. ثانیاً بعضی از آزمون‌ها و خطاها و تجربه‌های قانونی امور تجربه پذیر جبران ناپذیرند. یعنی تجربه اینو تایید میکنه، میفهمه مثلا یه قانونو بحث کردن بعد تجربه میفهمه این قانون خطاست، خب عوضش میکنن، ولی این تجربه جبران ناپذیره. شما هر چه تلاش کنید آسیب آفتی که قانون قبلی ایجاد کرده نمیتونید برطرفش بکنید. من نمونه و مثالی که دیروز خدمتتون عرض کردم اشاره کردم، خانم تاچر وقتی دید تجربه نشون میداد که مجالس فحشا و منکر با اینکه مالیات خیلی خوبی به دولت پرداخت میکردن و سود اقتصادی برای دولت داشت، ولی دیدن آسیب‌های اجتماعیش فراوان است و جبران ناپذیر، اومدن قانون وضع کردن در پیرامون تعطیلی این مراکز، مراکز رو تعطیل کردن، ولی خود این پیامد و آسیبش رو نتونستن جمع بکنن. جریانی رو که درباره لیورپول خدمت رو عرض کردم، برای این آسیب آفت اصلا نمیتونن این آسیب های اخلاقی رو از بین ببرن. توجه دارید؟ چون به هر حال انسان گاهی با بعضی قوانین حقوقی مسخ میشه، ماهیت انسان دقیق پیدا میکنه. به قول ملا صدرا انسان گاهی خود میشه حیوان و ناطق سبائی، اصلا درندگی میشه فصل اخیرش، ناطق فصل اخیرش نیست، فصل متوسطشه، درندگی فصل اخیرشه، اصلا دیگه نمیتونید درندگیشو از بین ببرید. نمیخوام بگم اراده نداره، با اراده درندگی میکنه، اصلا فرقش با حیوان درنده این است که حیوان درنده با غریزش درندگی میکنه، اینه با ارادهش درندگی میکنه، انسان با ارادهش درندگی میکنه. پس بنابراین نکته دوم ما این از جواب دوم این است که بعضی از قوانین حقوقی رو میشه تجربه کرد، اما تجربه پذیر جبران ناپذیره. چرا شما میخواید مالیات سنگینی بدید در قبالی؟ در امریکا دیدن آقا آزادی شرب خمر پیامدهای خطرناک اجتماعی رانندگی امسال اینا فراهم میاره، طرف مست میشه میاد رانندگی میکنه تصادف میکنه. یه وقت یه قاضی در امریکا، قاضی زنی هم بود، یک راننده زنی در حالت مستی رانندگی میکرد و زد یک کسی کشت. قاضی زن وقتی خواست اینو مجازاتش بکنه حبس ابد براش تعیین کرد، گفت من حکم سنگینی برای این در نظر گرفتم برای اینکه کسی دیگه جرأت نکند در حالت مستی رانندگی کنه. یا مثلا آمدن گفتن که کسی در ملأ عام تو خیابونا حق نداره مشروب خوری رو راه بندازه. لذا تو امریکا کسی که بخواد مثلا از مشروب فروشی فرض کنید یه بطری شراب بگیره بعد توی پاکتی بذاره حتی ظاهر هم نباشه، این قانون رو وضع کردن. ببینید این محدودیت رو اصل شرب خمر رو انداختن، ولی اینقدر اینا عقلشون کار نمیکنه، عقلشون کار نمیکنه که آخر شما از یک طرف میگید آزادی تولید مشروب هست، مصرف مشروب هست، بعدم میگید تا اینجا آزادی ولی از اینجا به بعد حق نداری رانندگی کنی. تو یه عقلش کار نمیکنه، چیزی که مشروب میخوره مست میشه عقلش کار نمیکنه، داره چی کار میکنه؟ اینو خیال میکنه با عقلش با آگاهی و شعورش داره آدم میکشته؟ مبادی رو اجازه میدید در نتیجه ما اجازه میدید، خب نتیجه از مبادی خود به خود زاییده میشه. حالا یه زمانی کم کم ممکنه این محدودیت های بیشتر بشه. علی حالا میخوام اینو عرض بکنم، بعضی تجربه ها شناختی و درکی برای ما فراهم میاره، ولی تجربه های جبران ناپذیرن. اینم نکته دوم، جواب دوم. جواب سوم این است که نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی الهی که حالا خصوصا در باب اسلام هم محل بحث ما هست ولی همه ادیان همینطوره، فقط در صدد سعادت و آبادانی و امنیت و نظم دنیوی نیست، همچنان که فقط دغدغه سعادت اخروی رو هم نداره. دغدغه نظام های حقوقی دینی و اسلامی ایجاد و تحقق سعادت و امنیت و مصلحت دنیوی است که منجر به سعادت اخروی بشود. پس اینطور نیست که نظام حقوقی اسلام فقط دغدغه اینو داشته باشه مردم در سعادت اخروی پیدا کنن، نه، خود دنیاشون هم آباد باشه، سعادت دنیوی پیدا کنن. لذا ما اصلا تفکر صوفیان را در باب زندگی دنیوی قبول نداریم. زندگی روحانیت و اینکه همین الان در طالقان یه عده زندگی میکنن، یه جمع محدودی هم از تبریز هم مهاجرت کردن به طالقان، چون در روایات هست که زمان ظهور حضرت یه عده از طالقان حضرت را یاری میکنن، گفتن ما بریم طالقان بهتر. اومدن طالقان، زندگی بسیار ساده، خانه های خشتی و گلی، از تکنولوژی استفاده نمی کنن، از برق استفاده نمی کنن و میگن که اینا مثلا نباید باشه و لازم نیست و ضرر به انسان می رسن. این حرفا یا گاهی خواهد استدلال می کنن مگر زمان امام معصوم برق بوده؟ امام تو خونه خشتی زندگی کرده، ما هم تبعیت از امام بود تو زندگی خانه خشتی زندگی میکنیم. یعنی خیال کرده این شکل زندگی که ائمه داشتن، ما هم باید این شکل تبعیت کنیم. دقیقا شبیه اشکالی که سفیان سوری به امام صادق گرفت که تو چرا لباس مثلا مرفع‌تری پوشیدی در حالی که جد امیرالمومنین لباس وصله‌دار تنش بود. خیال کرد امام صادق باید لباسش مثل لباس امیرالمومنین باشه. دیگه توجه نمیکنه که مقتضیات زمان فرق داره. کی گفته ما باید همش با فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنیم؟ کی گفته ثروت و سرمایه امر مذمومی است؟ اگر ما با نظام سرمایه داری مخالفیم، برای که نظام سرمایه داری میخواد به گونه‌ای فاصله طبقاتی ایجاد بکنه که از خون مردم فقیر و بیچاره سرمایه خودش رو رشد بده، ولی ما با این مخالفیم. اما سرمایه گذاری که در چارچوب ارزش های انسانی باشه، اینا مخالف نیستیم. دوستان 100% موافقه. مگر دولت میتونه همین نیاز اجتماعی اقتصاد خودشو برطرف کنه؟ خب باید از کسانی که سرمایه دستشون هست استفاده کنه و طبیعتا کسی کارخونه را میندازه، فرض کنی شرکتی را میندازه، یه جمع کارگرانی هم استخدام میکنن، یه دی از بیکاری هم در میان، اشتغال جای فراهم میاره. پس بنابراین اسلام قطعا دنبال امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی مردم هست. امیرالمومنین در زمان حکومتش وقتی تو کوفه عبور میکردن، دیدی کسی داره تکدی میکنه، حضرت در اصحابش سوال که این چرا تکدی میکنه؟ پیر مردی بود تکدی میکرد، یکی از اصحاب عرض کرد که این شخص اهل ذمه است. حضرت ناراحت شد، فهمون موقع که جوان بود کار میکرد نمیگفتید اهل ذمه است، حالا که پیر شده از زمینی شده تکدی میکنید، تکدی میکنید یه اهل ذمه است؟ چرا از بیت المال بهش تعلق پیدا نمیکنه که تکدی نکنه؟ این امنیت اقتصادی. خلخال از پای دختر یهودی در اون حضرت من کسی مسلمانی بشکرد بمیرد حقشه. این هم امنیت حقوقی و اجتماعی. وقتی اهل کتاب، وقتی یهودی باید در حکومت اسلامی امنیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی داشته باشه، قطعا به طریق اولا باید مسلمان از این امنیت برخوردار باشن. جامعه اسلامی باید انواع اقسام امنیت ها و نظم و انضباطی داشته باشه. به گونه حاکم اسلامی و حاکمان اسلامی اقتدار داشته باشن که مجرمان جرأت به انجام جرم رو نداشته باشن. اگر نخوان جرم انجام بدن بدنشون بلرزه، توسل کنن به ابوالفضل عباس که یه وقت نگیرنشون. مثل اون دزده که شباب میرفت دزدی میکرد، نظم میکرد به ابوالفضل که یه وقت نگیرنش، از بس میترسید. توجه دارید؟ یا اینکه اصلا خدمت حالا میخواد جرمی مرتکب بشه، جرم سواکی مرتکب بشه، نه مثل بعضی دزده هم دزدی میکنن هم آدم میکشن. خب یه دزدی اومد دزدی کردی پول ببر دار، دیگه چه آدم میکشی؟ تو رو ندیده، قیافت رو نشناخته، تو چه اینو میزنی میکشی؟ یعنی جرم روی جرم. وقتی اقتدار ضعیف باشه، وقتی اقتدار قضایی ضعیف باشه، نتیجهش ضعف در مسائل در واقع گسترش جرائمه. اما وقتی اقتدار قضایی زیاد بود، مجرم واقعا، من نمیخوام بگم مجرمی که جرمی مرتکب میشود حقی ندارد، بله اونم در دایره خودش حق داره. لذا اگر قنبر علی هم یه دو سه تا تازیانه اضافه به مجرم بزنه، بعد تادیانه بعد پس بگیره. اما بعد تاجون رو بخوره. پس قطعا نظام حقوقی اسلام دغدغه امنیت و نظم و انضباط رو داره، اما یه امنیت و آبادانی دنیایی رو میخواد فراهم بیاره که منشأ آبادانی آخرت هست و نظام‌های سکولار رو تأمین نمی کنن. نظام‌های سکولار خیلی بتونن بر اساس حسن قوه ذاتی و عقلی که درک می کنن یه نظم و انضباط و آبادانی دنیا رو فراهم کنن، اما این آبادانی منشأ آبادانی آخرت نیست. دغدغه نظام حقوقی ایجاد آبادانی دنیاییست که منشأ آبادانی آخرته. پس با این سه جواب روشن می شود که نظام های حقوقی دنیا هم اگر بتوانند بعضی امنیت ها و نظم ها رو ایجاد بکنند، به هر حال در این سه نکته کمبود دارند. بریم سراغ مطلب پنجم، نکته پنجم. آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دلالت بر پنجم، آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دلالت بر قانونگذاری انحصاری خداوند متعال می کنه. مثل چی؟ ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خدا. سوره یوسف دارن آیه 4 بعد باشه. یا این آیه 213 سوره بقره هم این دلالت داره. میفرماد کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالعقل لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. این آیه رو علامه طباطبایی زیر این آیه اگه اشتباه نکنم 78 صفحه توضیح داده. من خاطرم از این آیه رو که از محضر استاد جوادی آملی تفسیرش رو استفاده می کردیم، تفسیر این یک آیه یک ماه طول کشید. هر روز ایشون ساعت 11 تا 12 یا رو به 12 دست تفسیرشون بود، یک ماه این آیه رو تفسیر کردن و ما یه دفتر 100 برگ مطلب نوشتیم. انقدر نکات دقیق حقوقی در این آیه هست. حالا فرصت کردید این آیه رو در تفسیر المیزان فکر کنم جلد سوم المیزان باشه ملاحظه بفرمایید. آیه 213 سوره بقره است. خب این آیه دلالت داره بر اینکه قانونگذاری از آن خداست. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، خدا حکم میکنه بین مردم در مسائل اجتماعیشون در اختلافاتشون. خب نکته پنجم من اینه که این آیات که چنین دلالتی دارن با 4 نکته قبلی توجیه عقلانی این آیات و حکمت این آیات روشن میشه. یعنی اگه کسی سوال کرد چرا لا حکم الا لله، چرا ان الحکم الا لله، توجیه عقلانی و حکمت و فلسفه این آیات از بحث گذشته روشن میشه. چرا حکم و قانون گذاری فقط از آن خداست؟ چون جهانبینی ما چیه؟ توحیدی است. چون انسان اون ضعف ها و آسیب ها رو داره. پس نکات چارگانه توجیه عقلانی، حکمت عقلانی این آیات رو بیان میکنه. لذا پس نقطه پنجم این شد که آیاتی در قرآن داریم که دلالت بر قانونگذاری انحصاری خداوند دارد و این آیات هم با بحث های قبلی توجیه عقلانی و حکمت عقلانی پیدا میکنه. این هم نکته پنجم. بریم سراغ نکته ششم که بسیار نکته کلیدی است و خیلی مهمه، که ما از این نکته ششم تعبیر میکنیم به نقش انسان در قانون گذاری. در واقع سوال اینه که حالا که خداوند قانون گذار منحصر است، آیا انسان هیچ نقشی در فرایند قانون‌گذاری نداره؟ آیا انسان فقط وظیفش اجراء محضه؟ یا نقشای دیگری ما در پروسه قانون‌گذاری برای انسان قائلیم بدون این که اصل قانون‌گذاری خداوند خدشه برش وارد بشه؟ میدونید این بحث از بحث‌های خیلی مهمیست که انسان معاصر در دنیای معاصر دغدغه مهمش یکیش همینه. انسان معاصر که از دغدغاش اینه که جایگاهش رو در دنیای امروز براش تعریف کنید. دوست داره یه انسان یه موجود فعالی باشه نه منفعه، دوست داره حضور داشته باشه، نقش داشته باشه. لذا میاد تعبیر میکنه به انتظار بشر از دین، میگه من از دین چه انتظاری دارم؟ نمیگه دین از من چه انتظاری داره، میگه من از دین چه انتظاری دارم. دغدغش اینه، دغدغش جایگاه و فعالیت خودش است. طبعا این سوال که آیا انسان نقشی داره در فرایند قانون‌گذاری اصلا هیچ نقشی نداره، فقط باید اجرا بکنه. ما جواب دیدگاهمون این است که نه، انسان نقش داره. ما 5 تا نقش برای انسان در این نکته ششم ذکر می‌کنیم. 5 تا نقشی که 5 تا نقش هم جایگاه اکتیو و فعال انسان رو معرفی می‌کنه در فرایند قانون‌گذاری و هم اصل قانون‌گذاری انحصاری خداوند رو مخدوش نمی‌کنه. حالا ببینیم این 5 تا وظیفه چی هست. نقش انسان در فرایند قانون‌گذاری. حالا من این 5 تا نکته رو الان خدمتتون عرض بکنم که 5 تا وظیفه رو 5 تا نقش رو تا روشن بشود این انسان که دغدغه فعالیت داره و انسان معاصر دوست داره خودشو نشون بده در فرایند قانون‌گذاری، بگیم بله تو هم آدم بیکاری نیستی، تو نیست که فقط مجری باشی، نه خیر، در فرایند قانون‌گذاری نقش مهمی داری. که ما از این مجموعه نقش‌ها با انضمام 5 نکته قبلی نتیجه می‌گیریم مردم سالاری دینی را در عرصه حقوق. چون مردم سالاری دینی عرصه‌هاش مختلفه، عرصه سیاست داره، عرصه حقوق داره و عرصه دیگر هم از عرصه اقتصادی و الاخر. ما در اینجا می‌خوایم مردم سالاری دینی را در عرصه حقوق تبیین کنیم. در این نکته ششم که عبارت از نقش انسان در فرایند قانون‌گذاری، خب این چند تا نقش داره انسان؟ 5 تا. اولین نقش کشف قوانین و قواعد و مقررات حقوق الهی از منابع حقوقی مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل. کار یکی از کاری که انسان انجام میده این قوانین رو از قرآن و سنت و عقل اجماع کشف میکند. این کار انسانه، کشف کار انسانه، این نقش. حالا این انسان طبیعتا باید انسانی باشه که کارشناس باشه، بتوند این کشف انجام بده. ما حتی در نظام های سکولار خیال نکنید مرتب قانون گذاری میشینه قوانین اساسی و اولی روحی وضع میکنه تغییر میده، نه، یه قوانین اساسی دارن که زیربنای قانونای بعدیشون هست، اونا مال 2300 سال پیشه، مال 1000 سال پیشه، تغییر نمی کنه. اما یک کشف جدید از این قوانین انجام میدن. یک بله دیگه، اونجا هم کشف، در واقع اصول استنباط شما کشف میکنید از منابع دینی. حالا انشاءالله من بحث بعدی هم که شاید فردا بهش بپردازیم، بحث منابع حقوقی از بعد از مبنای حقوقی منشأ مشروعیته، نوبت به منابع حقوقی میرسه که بحثای جالب و مفصلی داره عرض خواهم کرد. وظیفه دوم و نقش دوم اجتهاد و تطبیق قواعد کلی شرعی در مصادیق و جزئیات و حوادث واقعه و مسائل چی؟ مستحدثه. شما به مرور زمان شاهد موضوعات جدید هستید در معاملات، انواع اقسام بیمه ها، انواع اقسام شرکت ها، انواع اقسام معاملات. سرقفلی قبلا نبوده، تازه وجود آمده. انواع اقسام این بیمه هایی که الان وجود دارن، شرکت عرض کردم علامه حلی می‌فرمود در زمان پیغمبر یه شرکت، یه نوع شرکت بیشتر نبوده، در زمان من سه نوع شرکته. الان انواع اقسام شرکت ها از بای خود دو تا شخص با هم مشارکت میکنن، گاهی خود دو تا گروه با هم مشارکت میکنن، گاهی خود یک گروه یا شخصی با دولتی مشارکت میکنه، گاهی خود دو تا دولت با هم مشارکت میکنه، گاهی خود دو تا اتحادیه از مجموعه دولت ها با هم مشارکت میکنن. این اتفاق الان در دنیا میفته. انواع اقسام شرکت ها که اصلا این نوع شرکت ها در زمان پیغمبر امام اصلا وجود نداشته. آیا شرع مقدس نسبت به این شرکت‌ها یا بیمه‌ها اینا حکمی نداره؟ چرا؟ حکم کلی رو فرموده احل الله البیع اوفوا بالعقود. شما هر عقد با هم بستید باید وفادار این عقد باشید. بیمه یه عقده. یه دلیل داریم بر جواز شرکت، حالا انواع اقسام مصادیق پیدا کرده. یه دلیل داریم بر احل الله البیع، حالا بیع مصادیق پیدا کرده. قبلا بیع با داد و ستد انجام میگرفت یا طلا و نقره، الان معاملات با عرض کنم پول و چک و الان که دیگه کارتای اعتباری و اصلا شما 200,000 تومن 100,000 تومن کمتر بیشتر از مغازه جنس میگی با کارت اعتباریتون، یه ریال هم بهش نمیدی، اما از کارت اعتباریتون پول کم میشه بدون این که در عالم واقع و خارج پولی از هم در بدر بشه. نه همه انواع اقسام مصادیق بیعه و مصداق احل الله بیع. پس کار اجتهاد و تطبیق هم کار انسانه که قاعده کلی رو بر مصداقی، بر جزئی، بر یک حادثه جدیدی تطبیق و منطبق میکنه. اینم نکته دوم، وظیفه دوم. چرا؟ اینا قبول دارن. چرا؟ اونا هم قبول دارن. به هر حال اهل سنت از گروه ها مختلفی دارن ولی عمدتا قبول دارن و لذا گاهی خود از ابزاری مثل قیاس و امثال اینا استفاده میکنن برای حل این مسئله. نقش سوم، وظیفه سوم که اینم خیلی مهمه، تشخیص قیود موضوعات احکام ثانوی و حکومتی است. تشخیص قیود موضوعات احکام ثانوی و حکومتی است. خب اینجا اجازه بدید من قبل از اینکه این نقش سوم را، وظیفه سوم را که انسان انجام میده براتون توضیح بدم، ابتدا یه بحث مختصری درباره احکام شرعی داشته باشیم. خب میدونید حکم عبارت هست از دستوری که شارع مقدس برای موضوع خاصی بیان کرده. همیشه حکم محمول واقع میشه برای موضوعی. حالا موضوع یه وقت فعله، مثل نماز خوندن، راه رفتن، غذا خوردن. یه وقت شیء مثل میز، حکم رو میز بار شده. این احکام به لحاظهای مختلف تقسیماتی دارد، اقسامی دارد به لحاظهای مختلف. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی استاد ادبیات بود، شاید نمیدونم نوارای ایشون رو گوش دادید یا نه، استاد بود در ادبیات عرب، بسیار شخص قوی هم بود، خدا رحمتش کنه. ایشون میگفت که من میدونم وقتی مردم میگن مدرس خراسانی، نه خیلی من افغانی هم. خیلی اصرار داشت بر در حال افغانی بودنش. خیلی استاد بود در ادبیات، صرف و نحو و معانی و بیان و بدی، هم استاد بود هم استاد ساز بود. ایشون گفت تو درسش مثال زیاد میزد، و میگفت مثالای منو یاد بگیرید، درسای منو نفهمیدید فدای سرتون. چون با مثالا میفهمند، خدا رحمتش کنه. یه قیافه‌ای هم داشت که مثلا باورتون نمیشد اینقدر ایشون در ادبیات قویه، با یه آدم ضعیف و نحیف یلا عواقبایی، خیلی وضع اقتصادیش هم خوب نبود، 40-50 تا بچه داشت و آره و وجوهات شرعی هم مصرف نمی کرد، تدریس که می 4 تا زن داشت، نجف بوده، بعد اومده ایران، ازا بچه هاش آیلش سنگین بودن، تدریس که می کرد از طلبا پول می گرفت، حالا مای تنجات فکتومنی 100 تومن 200 تومن هر چقدر کسی می تونست می داد، کسی هم نمی تونست دیگه برای ما گفتش که من حلالم کنی پول ندارم دادم، ایشون هم حرفی نداشت. ایشون حالا برای توجیه داشت میگفت که قیافش فرض کردم اصلا دلالت بر علمیت نمی کرد. یه کتابی نوشته به نام المدرس الافول فی شرح المتول، 7 جلد بود. خودش میگفت یه روز یه سال میخواستم متول رو تدریس بکنم که در معانی بیان و بدیع است، و کتابو نداشتم، چند دوره‌ای که ناشر به من داده بود رفقا اومدن از من برای گرفتن و بردن و دیگه نیاوردن. و رفتم از کتاب فروشی یه دوره بخرم که برای تدریس از نوشته های خودم شعر خودم استفاده کنم. و وقتی رفتم تو کتاب فروشی از کتاب فروشی سوال کردم کتاب المدرس الافضل رو داری؟ تو کتاب فروشی نگاهی به من کرد، نگاه از کنم خدمتون عاقل اندر صفی، که مثلا تو حالیت میشه این کتاب رو میخوایی بخونی بخری؟ و گفتم گفت تو برای چی کتاب رو میخوایی مطالب بگیری؟ گفت خبی من تدریسی دارم درس ما این کتاب استفاده کنم. گفت تو مثلا به قیافت میاد این کتاب بفهمی؟ گفت بعد بهش گفتم بابا این کتاب خودم نوشتم، من معلم. گفت از پشت میتریش آمد و من رو انداخت بیرون، گفت مسخره هم میکنی ها، برو بیرون. گفت باورش نمیشد. یه خاطره جالبی دیگه هم نقل میکرد، میگفت یک وقت بعضی جا دعوتش میکردن ترها برای ضیافتی چیزی، میگفت یه روز یه جایی ما دعوت کردن، یکی شاگردی داشتیم خیلی هیکل علمایی داشت، عمامه گتوبنده و قیافه آیت اللهی، و به من گفت که استاد حالا تو میخوایی مجلس بری اجازه بده منم همراهت بیام، برای کسی باید کفشاتو بگیره فانوس گیرت باشه برای همراهت باشیم. من بهش گفتم نداد بیام. و وقتی وارد اون مجلس شدیم یه دفعه مردم تا این آقا رو دیدن برای صلوات فرستادن، آمدن استقبالش گرفت دستشو گرفتن بردن صدر مجلس، بعد کفشاش هم به من دادن این کفشو بگی کن نشه. از قیافه این بنده خدا نشان از اهل علم، این آدم ساده ای رو برحال خواه نداری. خدا رحمت کنه ایشون رو، وقتی تقسیم میکرد کلمه رو به اسم و فعل و حرف، میگم هر تقسیمی یک لحاظ تقسیمی داره و باید لحاظ تقسیم رو مراعات کرد. مثال میزد، میگم مثلا وقتی میخواید طلبه ها رو تقسیم کنید، میگه طلبه ها یا شیخن یا سیدن، یه تقسیم. طلبه ها یا مقدمات میخوانن یا سطح میخوانن یا خارج میخوانن، این یه تقسیم. طلبه ها یا مردن یا زنن، طلبه ها یا درس میخونن یا نمیخونن. اما نمیتونی بگی طلبه ها یا مردن یا درس میخونن، یا سیدن یا درس نمیخونن، یا سطح میخوانن یا مثلا سیدن، که تقسیم ها غلطه دیگه، لحاظ تقسیمش به هم میریزه. میگو باید در تقسیم لحاظ رو توجه کرد. حالا ما از این مثالی استاد استفاده کنیم، احکام رو هم وقتی میخواد تقسیم بندی میکنی، تقسیم بندی های احکام لحاظ داره. همینطور نباید تقسیمات بی منطق بکنید که متاسفانه در کتاب های دینی شما تقسیمات بی منطق تو این زمین ها زیاده. مثلا احکام رو از یه جهت تقسیم میکنن به احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی 5 تاست: وجود، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. غیر از این احکام میشن وضعی. مثل چی؟ طهارت، نجاست. مثلا میگید آقا میز پاک است، میز نجس است، این حکم دیگه، حکمش بال شده برون شیک، ولی حکم وضعیه. یا ولایت، زوجیت، اینا همه مالکیت، اینا احکام وضعیه. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگه این است که میگن احکام یا تأسیسی است یا امضایی است. یعنی بعضی احکام رو شارع مقدس تأسیسا خودش جعل کرده، بعضی اوقات نه، حکمی رو از دیگران امضا کرده. مثلا فرض بکنید حکم اقم الصلاة رو تأسیسا ایجاد کرده، اما احل الله البیع امضاییه. قبل از اسلام هم همه ملل و نهر بیع رو حلال میدونستن، ولی به باخاری هم میکردن، این بیع حلال میدونستن. شارع مقدس هم گفته احل الله البیع. پس بعضی احکام شارع مقدس تأسیسه، بعضی امضایه. این دو تقسیم. سوم میگه بعضی از احکام از سنخ فتوا هستن، بعضی از سنخ چی هن؟ حکم حکومتی هن. فتوا عبارت است از حکم، حالا تکلیفی یا وضعی، حکم شرعی که مجتهد از منابع گرفته و فتوا میده برای مقلدینش، ولی ضمانت اجرایی نداره. مقلد عمل ممکنه بکنه، ممکنه عمل نکنه. اگر عمل نکرد دولت ضمانت اجرایی براش فراهم نمی کنه. در واقع ضمانت اجرایی فتوا وجدانی درونیه، نه دولت بیرونی. اما حکم حکومتی عبارت است از حکم شرعیست. حالا ممکنه این حکم شرعی تکلیفی باشه، ممکنه وضعی باشه، اما حکم شرعی است که حاکم اسلامی اون رو بیان می کند. ولی فقیه، حاکم اسلامی که امام معصوم باشه یا ولی فقیه یا پیامبر، اون رو بیان می کند و ضمانت اجرایی هم داره. بیان می کند بر اساس مصلحت نظام اسلامی. این قید مصلحت رو بیارید، مصلحت الاسلام و المسلمین، و ضمانت اجرایی هم داره. یعنی اگر اجرا مردم رو اجرا نکردن پیگرد قانونی داره. لذا اگر فرض کنید ولی فقیه هم مرجع تقلید بود هم حاکم اسلامی، فتواشو در رساله هاش می نویسه، در رساله عملیش می نویسه توجه المسائل، مقلدینش عمل میکنن. اگر یه وقت مقلدی هم عمل نکرد دولت پیگیر نیست. اما احکامش رو دیگه در رساله‌های عملی نمی نویسه، احکامش رو به صورت حکم حکومتی صادر میکنه، میره در بخشنامه ها و آیین‌نامه ها و قانون‌های دولتی که ضمانت اجرایی پیدا بکنه. ولی ملاک حکم حکومتی مصلحته. حالا ببینیم حکم تقسیم بعدی از احکام چی است. یه تقسیم دیگری داریم در احکام که عبارتن از احکام اولی و احکام چی؟ ثانوی. پس ببینید حکم حکومتی در کنار فتواست، حکم ثانوی در کنار حکم اولی. بعضی میگن احکام یا اولی یا ثانوی یا حکومتی. این غلطه، این تقسیم غلطه. مثل اینکه بگن طلبه یا سیدن یا شیخن یا درس میخونن، غلط این تقسیم. یا بعضی ها میگن آقا احکام ثانوی، احکام حکومتی یه نوع احکام ثانویست، نه احکام حکومتی در کنار فتواست، یه نوع حکمه. حالا بعد نسبت این حکم حکومتی رو با ثانوی اولی بعد این نکته از توضیح خواهم داد. احکام اولی عبارت از احکامی، حالا این احکام ممکنه تکلیفی باشه یا وضعی ها، فرق نمی کنه. احکامی که در موضوعی بدون قیود ثانوی هم شده باشد. این موضوع که احکام اولی برش بار میشه، این موضوع ممکنه فعل باشه یا ممکنه شی باشه. اما بدون قیدی از قیود ثانوی. احکام ثانوی احکامی هستند. این احکام ممکنه تکلیفی و وضعی باشن که در موضوعاتی مانند فعل یا شیء با قیدی از قیود ثانوی حمل می شوند. قیودی مانند چی؟ مانند اضطراب، بگید دیگه، حرج، مرض، ضرر، تقیه، دیگه چی؟ خوف، یعنی یک قیدی از این قیود کنار موضوع میاد، حکم بر اجبار میشه. مثال بزنم براتون. بله، مثلا فرض بکنید، این مثال رو دقت کنید، مثلا شما یه فعل دارید به نام اکل المیته، یه فعل دارید به نام شرب الخمر، یه فعل دارید به نام اقامت الصلاة، یه فعل دارید به نام مثلا سگ. درست؟ من مثلا هم فعل زدم هم شی. یا مثلا میز. این موضوعات که اعم از فعلن یا شیئن بدون هیچ قیدی حکمی دارن. اکل المیت حکمشیه؟ حرام. شرب الخمره حرام، اقامت الصلاه واجبان، الصوم واجبان، سگ نجسان، میز پاکان. پاکان دراز طاهران. پس ببینید این موضوع بدون هیچ قیدی احکام دارن. حالا بعضی احکام تکلیفی هن، بعضی هاشون وضعی بودن. حالا اگر این موضوعات قیدی داشتن، یکی از این قیدی که گفتم مثلا اکل المیت اضطرارن، شرب الخمر اکراهن یا اجبارن، یکی شما دست به پاشو گفتن مشروب تو دهنش میریزن. ببینید از سومو ضررن، یکی چه روزه برای جنر داره. خب اکل المیت استرارا، اکل المیت بدون قید شد چی؟ حرام. اکل المیت استرارا میشه چی؟ حلال. در که گاه خود میشه چی؟ واجب. شرب الخمر اکراها حلال، صوم از صوم و ضررا حرام. ببینید حکم تکلیفیش تعریف پیدا کرده. چرا تعریف پیدا کرده؟ چون قید آمده. این احکامی که روی موضوعات با قید بار شده بهش میگن احکام ثانوی. پس احکام اولی و ثانوی همون تکلیفی و وضعی هم، فرقشون در موضوعه. احکام اولی موضوعشون قید ندارد، احکام ثانوی موضوعشون قید دارد. بنابراین این که بعضی ها میگن احکام اولی اوناییست که در قرآن اومده، احکام ثانوی در قرآن نیومده، این حرف غلط هست مطلقا. احکام اولی و ثانوی هر دو در قرآن هم آمدن، در روایت هم آمدن. هنوز تمام نشده این بحث. پس احکام اولی و ثانوی هر دو در قرآن و سنت آمدن. فرق احکام اولی و ثانوی در قیدی است که در موضوع داره. موضوع احکام اولی قید ندارن این قیود، موضوع احکام ثانوی این قیود، یکی از این قیود رو دارن. شما در حال سفرید، در حال بخشی حضرید تو شهر خودتون، نماز رو باید تمام بخونید. اما اگر دشمن بهتون حمله کرد و شما خوف داشتید، نماز تمامتون میشه خسر. یعنی از صلاتو خوفن قصر تمام نیست. در خود حضر، بله، تو شهر خودتونی که باید نماز تمام بخونید با حکم اولی. ولی خوفن میشه قصب حکم ثانوی. شما نماز رو بر رو به قبله ایستاده با وضو تا، اما اگر مثلا فرض کنید دشمن حمله کرد زمین گیر کرده خوابیده ای، بعد با همون ایما و عشاء نماز رو بخونید. ما تو عملیات رمضان 48 ساعت نمازامونو یا در حال خوابیده خوندیم بدون اینکه رو به قبله باشیم، یا از کنم خدمتون در حال راه رفتن بودیم، خلاصه رو به قبله نماز رو نخوندیم. توجه دارید؟ خب این همه از باب اضطرار بوده یا خوف بوده. بلند می شدیم، یک سال بلند می شدیم، تیربار دوشیکایی که هواپیما می زد به سر بچه ها می زد. توجه دارید؟ اینطور بود. پس بنابراین فرق حکم اولی و ثانوی اینه. حالا ببینیم آیا احکام حکومتی اولی یا ثانوی؟ گفتیم ملاک احکام حکومتی چیه؟ ملاکش چی بود؟ مصلحت بود. یعنی حاکم اسلامی بر اساس مصلحت نظام، مصلحت اسلام مسلم حکم صادر میکنه. نه، مصلحت غیر از ضرورته. مصلحت همیشه با ضرورت گای و قاد مستاقی ضرورته، واقعا ضرورت نیست. ببین مصلحت اسلام است. ببین مصلحت گای و قاد اقتضا میکند که حاکم اسلامی حکم اولی را به عنوان حکم حکومتی بیان کنه، در وقت مصلحت نظام اقتضام و حاکم حکم ثانوی را به عنوان حکم حکومتی بیان کنه. مثال بزنم براتون. میرزا شیرازی فرمود الیوم استعمال دخانیات حرام است، بلغ ما بلغ. استعمال دخانیات به حکم اولی حلال یا حرام؟ حلاله. اما استعمال دخانیات ضررن، حالا ضرر سیاسی اقتصادی اجتماعی، این میشه چی؟ حرام. اینجا مرحوم میرزای شیرازی حکم ثانوی رو اومده به عنوان حکم حکومتی مطرح کرده، مصلحتی دیده حکم حکومتی داده. اما یه وقت حاکم اسلام میاد حکم جهاد میده، حکم دفاع میده. حکم جهاد و دفاع حکم اولی یا ثانوی؟ اولیه. اما تبدیل میشه مثل مرحوم اصلابزین لاری که حکم جهاد داد. این حکم اولیست مثل حکم حکومتی داده. حاکم اسلام میبینه آقا یه عده نویسنده دارن با نشر اکاذیب، نشر عقاید باطل، ذهن مردم رو، دینداری مردم رو خراب میکنن. جلوگیری از کتب زاله، از منشورات زاله، این حکم اولی یا ثانوی؟ اولیه. حاکم اسلام میاد این رو تبدیل میکنه به حکم حکومتی که ضمانت اجرایی پیدا بکنه. وجوب حجاب حکم اولیه یا ثانوی؟ اولیه. آقا وضع بی حجابی خیلی بد میشه، حاکم اسلام مصلحت اسلام مسلمین رو میبینه، میاد میگه حجاب از این تا حالا فتوا بود، از این به بعد حکم حکومتی است. یعنی ضمانت اجرایی داره. بی حجاب مثلا بی حجابیش جرم تلقی میشه. پس بنابراین یه وقت مصداق حکم حکومتی حکم اولی هست یا حکم ثانویه؟ حضرت امام حج رو موقتا تعطیل کرد، این تعطیلی حج حکم اولی یا ثانوی؟ ثانویه. وجوب حج اولیه، تعطیلی حکم ثانویه، اما به عنوان حکم حکومتی اینو صادرش کرد. پس بنابراین نمیشه که حکم حکومتی همیشه ثانویه. حکم حکومتی ممکن اولی هم باشه. ملاک حکم حکومتی حاکم چیه؟ مصلحت نظام، مصلحت اسلام مسلمینه. اما ملاک احکام ثانوی یکی از این قیودی است که خدمتتون عرض کردم. خب حالا کی تشخیص میده که این موضوع، این اکل المیت قید استرارن رو داره یا نه؟ خب انسان ها تشخیص میدن. شعار مقدس نمیاد که به شما بگه آقا الان شما مستری یا نیستی. خود شما تشخیص میدی که روزه برای ضرر داره، طبعا روزه حرامه. یه روزه برای ضرر نداره، پس واجبه. واجب دارید. این که الان خوف دارید که نماز رو باید قصر بخوانید یا تمام نخوانید، این رو خودت تشخیص میدی. آقا عبور از زمین غصبی حرامه به حکم اولی، حلاله؟ حرامه. اما اگر دیدید برای نجات غریق ناچارید از زمین غصبی عبور کنید. عبور از زمین غصبی اینجا اضطراراً برای نجات غریق به قید اینجا داره، میشه واجب. لازم نیست از مالکش اجازه بگیری، خود شما تشخیص میدی. گاهی خود بحثای پیچیده اگر باشه کارشناسان تشخیص میدن و اصلا اینو من خدمت رو عرض بکنم، این اختلافی که بین مجلس شورای نگهبان پیش آمد بحثای مفصلی داشت اول انقلاب، تقریبا این دعوا از سال 62 شروع شد. ما تفصیل این بحثا رو در کتاب گفتمان مصلحت نوشتیم، دوستان رو مطالعه کنن. تاریخچه ای از بحث مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که کی تأسیس شد، چرا تأسیس شد، تو این کتاب ملاحظه می‌فرمایید. من اونجا عرض کردم که ابتدا هم بحث دولت بود هم بحث قوه قضاییه که اون موقع شورای عالی قضایی بود. شورای عالی قضایی لایحه‌ای داد به مجلس که قوانین حکم تعزیرات به اون صورتی که الان به حکم اولی در شرع است قابل اجرا نیست. تعزیر میدونید به دیدگاه حاکم بستگی داره. مثلا یه وقت یک مجرمی رو که تعزیر داره 10 ضربه تازیانه میزنه، شبیه هم مجرم رو هم مجرم دیگری که هم جرم مرتکب شده یا هم مجرم دفعه بعد همون جرم مرتکب شده 20 تازیانه میزنه. در روایات داریم به ما یراه الحاکم، حاکم باید تشخیص بده این 10 تا بخوره 15 تا 20 تا. شورای عالی قضایی اون زمان اول انقلاب بودن گفتن که قضات ما که مجتهد نیستن، لیسانس و حقوق داره و رفته قاضی شده، ما به اندازه کافی مجتهد نداریم که برن قاضی بشن. اینا اگر تعزیرات رو به دیدگاه خودشون اجرا بکنه یک نوع هرج و مرجی در کشور پیش میاد. لایحه‌ای شورای عالی قضایی داد به مجلس که برای تعزیرات حدود تعیین کنن، مجلس هم تصویب کرد. رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان اعتراض کرد، گفت در روایت داریم به ما یران حاکم، حاکم خودش باید تشخیص بده، ما نباید برش حد تعیین کنیم. خب این اختلاف به حضرت امام کشیده شد. امام فرمود به عنوان حکم ثانوی موقتا اشکالی ندارد، حدود تعزیرات معین بشه تا انشاءالله تعداد کافی قضات داشته باشی. دبیر وقت شورای نگهبان نامه‌ای به امام اعتراضاً نوشت که بابا روایت داریم که به ما یرار حاکم. امام جواب نامه رو نداد که انه مثلا من مجتهد نمیفهمم روایات رو، ندیدم، من که حکم اولی رو نمیگم، حکم ثانوی رو دارم میگم. بعد بحث قانون کار پیش آمد و بحثای دیگه ای که دیگه حالا من بقیه مصادیق رو نگم. شورای نگهبان بین در واقع بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش میومد. مجلس لایحه دولت رو تصویب میکرد، شورای نگهبان با عنوان که خلاف شرع مخالفت میکرد و همین دعواها سبب شد که مجمع تشخیص شکل پیدا کنه که اختلاف شورای نگهبان مجلس رو مجمع حل کنه. که قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 68 امام در بهمن 67 مجمع رو تأسیس کرد. بعدش وقت چی؟ وقتی بازنگری قانون اساسی صورت گرفت دیگه مجمع به عنوان یک اصلی در قانون اساسی ثبت شد. ببینید من الان اینو میخوام خدمت رو عرض بکنم، شورای نگهبان دو تا وظیفه داره. یه وظیفه‌اش اینه که مصوبات مجلس رو با چی؟ قانون اساسی چک کنه ببینه آیا مخالف قانون اساسی هست یا نیست، درسته؟ یه وظیفه دیگر هم اینه که هماهنگی مصوبات مجلس رو با شرع چک کنه. خب آیا احکام شرعی فقط احکام اولی هن یا اهم از احکام اولی و ثانوی؟ اهم از احکام اولی و ثانوی هن. شورای نگهبان متاسفانه گمان میکرد منظور از این شرع فقط احکام اولی است، لذا مصوبات مجلس رو با احکام اولی چک میکرد، تا میدید با احکام اولی تعارض داره ردش میکرد. اینکه شما میبینید شورای نگهبان رد میکرد اما امام تایید میکرد، خب هیچ موقع این سوال برای تو پیش نیومده که عجب شورای فقهای شورای نگهبان رد میکنم اینه خلاف شرعه. امام میگه نه موافق شرعه. چطور این اختلاف؟ اختلاف علتش این بود شورای نگهبان با فقط احکام اولی چک میکرد، امام در نگاهش هم احکام اولی بود هم چی؟ ثانوی. و امام فرمود اگر بخواید فقط به احکام اولی نگاه کنید اسلام رو نمیتونید پیاده کنید، واقعا فقه نمیتونه کشور رو اداره کنه فقط با احکام اولی، خیلی واقعا نیاز به احکام ثانوی دارید. شورای نگهبان به هر حال مخالفت میکرد، البته الانش هم همیشه تفکری داره، الان هم شورای نگهبان الان که عرض میکنم من همین چند وقت پیش با یکی از اعضای قدیمی و فعلی شورای نگهبان جلسه بحثی داشتیم، ایشون میگه ما فقط هماهنگی با احکام اولی رو انجام میدیم، در حالی که قانون اساسی میگه هماهنگی با شرع. بله یه وقت مجلس شورای نگهبان میگفت که با این تشکیلاتی که من دارم نمیتوانم موضوع احکام ثانوی رو تشخیص بدم، حق با ایشونه، واقعا با 6 تا فقیه نمیتونه، باید کمیسیونای داشته باشن که تشخیص بدن ببینن الان ضرورت است، اضطرار است، تقیه است یا نیست، کارشناسا باید نظر بدن. لذا شورای نگهبان ای کاش میومد یک عرض کنم پیشنهادی میداد برای تشکیل کمیسیونای در شورای نگهبان، ولی در حال چون مسئولیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بود امام دست به ترکیب شورای نگهبان نزد، فهمشون رو از شرع دست نزد، ولی گفت به هر حال این تشخیص احکام ثانوی رو کی باید انجام بده و تشخیص احکام حکومتی که ملاکش مصلحته کی باید انجام بده، یه شورای نیاز داری؟ اینجا امام فرمود مجمع تشخیص مصلحت را میندازی، لذا مجمع تشخیص مصلحت من در فرایند قانون‌گذاری قرار گرفت. خب الان حالا ما خیلی وارد بحث این دعوای شورای نگهبان مجلس نشیم که تفسیرش در اون کتاب گفتمان مصلحت آمده، میخوام اینو عرض بکنم که تشخیص قیود ثانوی و تشخیص مصلحت رو کارشناسان و مردم میدن، بعد و حکم حکومتی رو حاکم اسلامی صادر میکنه و اینم باز به عهده مردمه. نقش چهارم، این دو نقش دیگه رو بگم، نقش چهارم هم خیلی مهمه دوستان یادداشت بفرمایید، تبدیل احکام، تبدیل احکام و قواعد حقوقی اسلام به برنامه، به برنامه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید تا احکام شرعی تبدیل به برنامه نشن کشور اداره نمیشه. برنامه که میگم یعنی قانون اساسی بشه، احکام شرعی تبدیل بشه قانون اساسی، احکام شرعی تبدیل بشن به قوانین عادی که مجلس انجام میده، احکام شرعی تبدیل بشن به بخشنامه ها، عهدنامه ها، آیین‌نامه ها. شما این بخش مثلا خودتون اصلا در زندگی شخصی خانوادگی خودتون یه برنامه‌ای دارید دیگه، یه نظمی دارید، شما هر مجلسی شرکت نمی‌کنید، هر برنامه‌ای رو در زندگیتون که پیاده نمی‌کنید، این برنامه‌ای که الان در زندگی خانوادگیتون دارید برگرفته از شرعه، اما این سبک برنامه رو که شرع به شما نگفته احکامش رو گفته، شما با عقلانیت و تدبیر خودتون برنامه ریزی میکنید. این که شما در این کلاس ها شرکت بکنید یا نکنید، این که تابستون کدوم سفر شهر برید یا نرید، این که با بچه هاتون چقدر وقت بذارید گفتگو داشته باشید، این که در این مجلس بید یا اون نرید، حدودی رو احکام شرعی بیان کرده، اما برنامه ریزی کار عقلانیت و تدبیر خودتونه. وقتی مدیر یه مدرسه میشید با عقلانیت و تدبیر خودتون برنامه ریزی میکنید، اما هماهنگی با احکام شرع اون برنامه تون. مدیر آموزش پرورش میشید همینطور، وزیر میشید، وکیل میشید، نماینده مجلس میشید، برای تماما دارید تدبیر میکنید و این تدبیر با عقلانیت شما صورت میگیره، اما عقلانیت با این احکام شرعیه. به تعبیر اصطلاح امروزی ها میگن یه استراتژی داریم، یک تاکتیک داریم، یه تکنیک داریم. استراتژی هم احکام شرعی است. حالا تاکتیک رو با تدبیر عقلانی انجام میدید یا تکنیک رو؟ هر تاکتیک و تکنیکی برگرفته از یه استراتژی هست. برنامه‌ریزی شما بر اساس استراتژی که احکام شرعیه. پس اگر شنیده باشید در دوران مشروطیت بحث میشد که آیا قوه مقننه لازمه یا نه، یه عده مخالفت میکردن، میگفتن قانونگذار خداست، نماینده مردم، میخوان جمع بشن تو مجلس قانون وضع کنن، قانونگذار خداست. بعضی از علما نقد کردن، گفتن بابا مجلس قوه مقننه نمیخواد قانون وضع کنه، میخواد احکام الهی رو به برنامه تبدیل کنه، برنامه اجرایی که بتونه تصمیم برای تغییرات و متغیرات و مقتضیات نیاز به برنامه داره. و تمام این تدبیر و برنامه رو شما با عقلانیت انجام میدید، این کار انسانه. و خدمت رو هم عرض کردم، الان در دنیای غرب اینطور نیست که قوانینی که 200 سال پیش تصویب کردن الان تغییر بدن. بر اساس اون قوانین 200 سال پیش تدبیرها تغییر پیدا میکنه، برنامه ها تغییر پیدا میکنه، برنامه هاش در چارچوب اون قوانینه. یعنی قوانینشون مثل احکام شرعی است که شما دارید. پس بنابراین تبدیل احکام به برنامه که بسیار کار اساسی و حیاتی و مهمه، این کار عقلانیت بشره و اینجا انسان به صورت اکتیو، به صورت فعال این تبدیل رو انجام میده، در واقع ترجمه میکنه احکام رو به برنامه‌هایی که متناسب با مقتضیات زمانه. و آخرین نقشی که انسان دارد اجرای احکام و قوانینه. پس بنابراین اینطور نیست که انسان فقط وظیفه‌اش اجرا باشد، نه خیر، کشف، تطبیق، تشخیص، تبدیل، این هم از وظایفی است که انسان باید انجام بده. و اینجا معلوم می شود مردم سالاری دینی در عرصه حقوق به چه معناست. و این نقش مردم که گفتیم در عرصه قانون، در فرایند قانون گذاری، هیچ منافاتی با اصل قانون گذاری انحصاری ذات اقدس اله نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.